اصول 28990
یا تعبدی. بنابراین بحث واقع می شود در ابتداعا تعریف واجبات تعبدی و توسلی، بدونیم که واجب علا قسمین است، تعبدی و توسلی. نوعاً آقایون این تقسیم رو ثنائی گرفتن، تعبدی مقابلش توسلی قرار دادن. حالا این تقسیم ثنائی درست است یا درست نیست، فعلا این تقسیم مشهور است. حالا تعریفش هم عرض خواهیم کرد که تعریف تعبدی چیست و توسلی کدام است، اگرچه تعاریف مختلفی هم براش شده است. ابتداعا کلام رو در این قرار میدیم که آیا این تعریف ثنائی که دو قسم کردن تمام میشد یا نه. خب ظهور تعبدی در این است که عبادت باشد، در حالی که بله بفرمایید عبادت چیست؟ عبادت همون چیزیست که شما اسمش رو میگذارید پرستش. خب بسیاری از واجبات تعبدی شما دارید که پرستش حساب نمیشد. فرض بفرمایید که مثلا اگر کسی بگوید اطاعت از والدین واجب است، خب او رو شما نمیتونید پرستش بگیرید. توجه میفرمایید؟ به هر حال تعبدی اگر به معنا عبادت باشد، عبادت به معنا پرستش باشد، بعد با تعریفی که آقایون میکنن و میان میگن واجب تعبدی واجبی است که قصد قربت درش معتبر است، تفاوت پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که از واجبات تعبدی یه وجوب بفرمایید که اداء حقوق واجبه مالیه هست، از خمس و زکات و کفارات و اینا. خب کجای این پرداخت پرستش است؟ یعنی شما وقتی دارید خمس میدهید پرستش معبود میکنید؟ تجربه پرستش یه افعال خاصی است که شما، نماز پرستش است، تجربه خواندن دعا راز و نیاز با خدا پرستش است. اون چه که مستقیما شما با معبود خودتون انجام میدهید، بله اونا رو میشه پرستش کن. نهایت شما صوم رو هم حتی بله پرستش بگیرید، حالا فرض کنید بگیرید، اما حالا شما کفاره مال دون رو میدید، کفارات مختلف رو پرداخت میکنید، مثلا کفاره صیام رو پرداخت میکنید، کسی کفاره قتل پرداخت میکنند یا سایر کفارات. بفرمایید که بناهن علا این که ودیه در زمان حیض کفاره دارد، در اول و وسط و آخرش به اختلافی که هست کفاره دارد، الان کفاره ودیه در حیض پرداخت میکنند، آیا این صدق پرستش برش میکنند؟ با اینکه باید با قصد قربت پرداخت بکنند. واضح است که اینجور نیست. دقت میفرمایید؟ بنابراین اگر ما بخواهیم تقسیمی باشد علی القاعده و صحیح، میبایست تقسیم رو ثلاثی بکنیم و نه ثنائی. یعنی تعبدی و توسلی میبایست تقسیم بکنیم، تعبدی به معنی واجباتی که درش پرستش اعتبار دارد. بفرمایید تقربی اونایی که درش پرستش نیست اما قصد قربت معتبر است، مثل همین اداء حقوق واجبه مالیه اینا و امثال اینا. تقرب درش معتبره اما صدق پرستش به ماهو و پرستش نمی کند، عبادت نیست، عبادت خاص. و قسم سوم هم که توسلیات، حالا این خیلی مهم نیست، آقایون تعبدی را به معنا عام گرفتند، یعنی که شامل حال هم تعبدی معنا لغوی میشد که پرستش باشد و هم شامل مواردی که قصد قربت درش معتبر است، شامل حال هر دو میشد. به هر حال این یه نکته ای که بهش دقت داشته باشید. حالا تعریف آقای آخون شروع میکنن که اطلاق صیغه آیا اقتضا دارد واجب تعبدی باشد یا توسل. خب این وسط بحث رو آقای آخون متعرض میشن، ما باید بحث رو یه ترتیب منطقی بریم جلو، اگرچه بعد خودشون هم میفرمان جواب این مطلب مقدماتی میخواد و یکی یکی مقدمات رو میچینن، از جمله وارد تعریف میشن. حالا تعریف واجب تعبدی چیست؟ تعاریف مختلفی شده است برای واجب تعبدی و در مقابل واجب تعبدی شما باید واجب توسلی رو قرار بدهید. یه تعریف مثلا گفتن تعبدی واجبی است که غرض و هدف از آن مجهول باشد. ما نمیدونیم چرا جعل شده، برو حج چه میدونیم چرا جعل شده، نماز صبح دو رکعت است چه میدونیم چرا دو رکعت. هر واجبی که غرض و هدف از آن مجهول باشد تعبدی است. خب مقابلش توسلی، تعریفش روشن شد، واجبی که غرض و هدف از آن چه باشد معلوم باشد. خب ما باشیم و این تعریف، توجه دارید که این تعریف تموم نمیشه به جهت اینکه ما غرض از بسیاری از تعبدیات رو میدونیم، درسته بعضیش مجهوله لیکن غرض از بسیاری از تعبدیات بر ما معلومه و جهلی درش نداریم. بنابراین لااقل یه تعدادی از تعبدیاتی که غرض درش معلومه وقت رو این تعریف داخل در توسلی میشه، در حالی که چنین غرض، هدف، ملاک، توجه میفرمایید، یعنی اون چه که برش مترتب می شود، اون نتیجهی که شما می گیرید، اون مصلحتی که برش است. این یه تعریف. تعریف دیگه گفتن بله بفرمایید که واجب تعبدی واجبی است که غرض حاصل نمی شود از آن مگر این که شما متعلقش رو به قصد قربت بیارید. اگر به قصد قربت اتیان کنید متعلق را، غرض حاصل میشه، اما اگر قصد قربت نداشته باشی غرض مولا حاصل نشده است. مثلا نماز رو با قصد قربت بخوانی غرض و ملاک و هدف مولا حاصل میشود، اگر شما قصد قربت نداشته باشید در نماز او غرض حاصل نمیشه. صیام دون همینجور، اداء زکات و خمس دون همینجور. خب مقابلش توسلی معلوم میشه تعریفش، یعنی آنچه که حاصل میشود از او غرض و هدف مولا بدون قصد قربت. اگر بناس شما تطهیر صبح دون رو بکنید، تطهیر صبح کردن که قصد قربت نمیخواد، بدون قصد قربت هم شما تطهیر صبح کردید لباس دون پاک میشه، مشکلی نداره. خب اینم باز یک تعریف. تعریف دوم. تعریف سوم گفتند که واجب تعبدی اون واجبی است که چاره اتیان به آن را به نحو عبادت و تعبد قرار داده است. شما باید به نحو عبادت آن را اتیان کنید، به نحو عبادت و تعبد به او داشته باشید. تعبدن باید او را اتیانش کنید. مقابلش توسلی اون چیزیست که شما تشریع شده برای غرضی که شما به اون غرض و هدف میرسید و عنوان عبادت هم درش معتبر نیست. یعنی نباید او را علی نحو عبادی اتیان کنید تا به غرض و هدفش برسید. به نحو غیر عبادی هم اگر اتیان کردید به غرض و هدفش میرسید، لکن تعبدی را به غرض و هدف نمی رسید مگر اینکه اون را الان نحو عبادت انجامش بده. یعنی در این تعریف دوم قصد قربت رو برداشتن به جاش عبادت گذاشتن. تعریف سوم، چهارم، باز این است که تعبدی اون واجبی است که درش معتبر است قصد قربت. نه، اون اتیان به او نمی شود مگر علی نحو عبادت. قبلیش غرض حاصل نمی شد مگر اینکه شما به قصد قربت اتیان. این میگه اصلا تعبدی اون چیزی است که قصد قربت درش معتبر و توسلی اون چیزیست که قصد قربت درش معتبر نیست. ظاهرن این تعاریف بله خیلی اگرچه مختلف است اما عباراتونا شتا و حسن و کواهد است. همه میخواد از یه معنا حکایت کنه. معنا کدامه؟ اون معنایی که میخواد ازش حکایت کنن این است که واجبه بفرمایید که تعبدی چه واجبی است. میخواد بفرماد واجب تعبدی واجبی است که امر ساخت نمیشود مگر این که شما اون را با قصد قربت اتیان کنید. اگر میخوای تکلیف دو انجام داده باشی، اگر میخوای امر به این تکلیف از تو ساقط شده باشد، باید قصد قربت بکنی. با قصد قربت میبایست انجام بدهید. اگر با قصد قربت انجام دادید بله امر ساقط میشه، تکلیف از شما ساقط میشه. اما اگر قصد قربت نداشته باشید تکلیف باقی ساقط نمیشه. نماز، صوم، زکات، خمس، حج، عباداتی که شما دارید اگر به قصد قربت اتیان کردید تکلیفتون ساقطه. اگر هر کدامش به غیر قصد قربت خدای نکرده ریاءً اتیان بشود چه میشد؟ تکلیف باقی است، شما تکلیفتو انجام ندادید. این تعبدی. بفرمایید مقابلش توسلی معلوم شد. در توسلی در سقوط امر شما احتیاج به قصد قربت ندارید. به ای نحو کان اگر شما امرتون رو انجام بدهید، وظیفه خودتون رو انجام بدهید، بفرمایید که تکلیفتون ساقط. رفته است بفرمایید که بله لباسش رو تطهیر میکنه که در این تطهیر لباس بقیه مثلا او رو ببینند بله و بگن این آدم تمیزی است، قول شما اهل طهارت و نجاسته، تقید به مسائل دینیش دارد، یا بگن آدم تمیزی است، یا هزار غرض دیگر، اشکال نداره. لباسش پاک میشه وقتی آب کشید؟ بله لباس پاک میشه. دقت میفهمید؟ بنابراین در توسلی سقوط امر منوط به این که شما قصد قربت بکنید نیست. هم ساقط میشه. ولو شما بدون قصد قربت تکلیف خودتون رو انجام بدهید و مأمور به رو بدون قصد قربت بیارید. اگر ریا مطلقا مذمت بشود حمله بر موارد عبادی میشد دیگه، تو تعبدیات. بله، خب یه نکته ای هم هست، شما توسلی را هم میتوانی برش عبادت ثواب مترتب کنی. توجه میکنی؟ توسلیات قصد قربت درش معتبر نیست، به حیث که شما اگر بدون قصد قربت اتیان کردید تکلیف شما ساقط نشود، ساقط میشد. اما شما میتونید همین تکلیف را به گونه ای اتیان کنید که ثواب داشته باشه. درسته؟ چون اگر شما در توسلیات و امور عادی دونم قصد قربت بکنید ثواب مترتب برش میشه. خب در اکلش، در نومش، در تطهیرش بفرمایید اینا را قصد قربت میکند. خب اکل و نوم و تطهیر و بفرمایید که امثال اینا وقتی قصد قربت درش میکند میشه ثواب خدا بهش میداد دیگه. اگر ریا را اونجا بخن نه کنید، یعنی میتونید اون روایات ناحیه از ریا را حمله بر توسلیات هم بکنید. یعنی تو چرا عبادت را بفرمایید توسلی را بدون قصد قربت میاری که چه کنی؟ که ثوابش از دست بدی. اونا را میتونی با ثواب اتیان کنی. یا شما تطهیر رفتنه دون، دستشوی رفتنه دون میتوند عبادت باشه اگر قصد قربت کنه. میتواند کسی بله استهمام بالمعنى الخاصش، مجامعتش میتواند عبادت حساب بشه اگر قصد قربت بکنه. یعنی شما دفعی همه امور دون میتونید قصد قربت بکنید. حالا شما میگون در مو جامعت چجور قصد قربت میکند؟ خدایا جمع میشم که فرزند روزی من بشد که اون فرزند زاکر ابا عبدالله باشد، یا باقی یا بفرمایید که احسنت آلوده به گناه نشود. دقت میفرمایید؟ و امثال اینا در اکل و شرب هم همینجور. من الان غذا میخورم که بتوانم درس بخورم، خواب میروم که بتوانم درس بخوام یا بتوانم عبادت کنم. خب اینا میشه قصد قربت دیگه. یعنی در همین امور عادی هم کسی میتواند قصد قربت کنه. لکن اون چه که در مذمت در ریا وارد شده ظاهرا باید حمله به امور عبادی بشه، نه به این من.
خب
به هر حال حین فعل باید متذکر نیت باشد. شما نیت کلی را که کردید اشکالی ندارد، اول ماه رمضان نیت میکنید شهر رو تمام ماه رو روزه بگیرید. اما اگر روزه فرض کنید 17 هم کسی از شما پرسید چه میکنی الان، میگوی من صائمم لله، یعنی حین عملم متذکر هستی. حالا شما نیت کلی کرده اید که اکل و شرب بدون لله باشد، این عملا باید متذکر این معنا باشید. توجه می‌فرمایید؟ خب اون دهین عمل دیگه میاد ریا. بعد عملم چرا؟ بعد عملم تو عبادات ممکنه ریا بهش تعلق و آیا کلام اینه که ریای بعد از عمل عمل رو باطل می کند یا ثوابش رو ضایع می کند؟ توجه می فهمه؟ آیا به ریا مهین عمل عبادیگن انجام داد بعد مرائی به اون عمل شد؟ آیا این عمل گذشته باطل می شود به حیث که لابد از اعاده اوست یا نه؟ عمل گذشته باطل نمیشد، ثوابش را از دست داد. بچه میفهمید؟ ظاهرن صورت دوم باشه. خب این یه تعریف. باز یه تعریف دیگه هم مرحوم آقای خویی برای تعبدی و توسلی میکنه. میفرمایند تعبدی اون چیزیست که امر ساقط نمیشد مگر اون که شما درش مباشرت کنی. مباشرت کنی یعنی باید چیکار کنی؟ یعنی خودت باید انجام بده. قابل توکیل نیست، قابل استنابه نیست، شخصا خودت میبایست این عمل را انجام بده. ترجمه میفهمید؟ خب نماز واجب بر من را آیا کسی غیر از من میتوند بگیرد تا خودم زنده هستم؟ من به شما پول بدم بگم از طرف من نماز بخون، من حالشو ندارم، نمیشه. مباشرت درش معتبره، یعنی هر مکلفی لازم دارد که خودش به این فعل مباشرت بکنه. ترجمه میفرمایید؟ هاکذا صیام، تا زنده هستم آیا دیگری میتواند از طرف من روزه بگیرد؟ نه، امکانش نیست. مباشرت در صیام معتبره، اگر خودم قدرت دارم یجب بر این که خودم روزه رو بگیرم، اگر خودم قدرت ندارم خب بله تکلیف ساقط میشه. قضا به عهدم هست خودم باید بگیرم. اگر قضا به عهدم هست و الانم دیگه قدرت ندارم، میموند تا بعد از ممات که وصیت بکنم از طرف من روزه و نماز برای من پرداخت بشه اگر خودم نتوانستم که انجام بدم. اون جداست. حالا خواهید این میشد بفرمایید که این یه تعریف تعبدی. مقابلش توسلی معلوم میشه. توسلی میشد اون واجبی که مباشرت درش معتبر نیست. دیگرانم اگر از طرف شما چه نیابتن، یعنی چه به استنابه که شما بهش بگوی برو انجام بده، چه نیابتن از طرف شما انجام بدهن و چه تبرعن، تکلیف شما ساقط میشه. خب از جمله اینا اداء خمس و زکات است. اگر شما زکات مالتون رو به کسی بگین زکات مالی منو حساب کن و برو پرداخت کن، پیشکار داری، حسابدار داری، سلام میگوی اموال منو درآمد امسالمو حساب کن چقدر بوده است، مخارجمو ازش کم کن، برو خمس من رو پرداخت کن. توجه میفهمید؟ یعنی نیابت به او داده اید که زکات شما رو پرداخت کنه، خمس شما رو پرداخت کنه. در آمریکا زندگی میکنه، عید فطر شده است، زکات فطره باید اخراج کنه. خب زکات فطره باید به فقرهای مؤمنین داده بشه. حالا این در ایالت نیوجرسی آمریکا مؤمن از کجا پیدا کند که فقیر هست لکن مؤمن نیست که اهل ولایت باشه. و بنابراین وکالت میدهد به کسی که در بلاد اسلام است که تو زکات فطره من رو چیکار کن؟ محاسبه کن و پرداخت کن. صحیحه، اشکالی نداره. حالا اجازه بدیم ببینیم چیز دیگه هم هست یا. بنابراین شد مواردی که شما به عنوان بله توسلی، اونایی که درش مباشرت شرط نیست، رو این حساب برخی بر رو این حساب کسی که نماز واجب بر عهدش است از طرف پدرش، پدرش مرده است، نماز قضایی دارد پدر و این پسر بزرگ است و نماز قضای بله پدر بر پسر بزرگ واجب است، حالا ولو با اون شرطی که عمدن قضا نشده باشد. الان این پسره خودش حالشو ندارد بخونه، اجیر میگیرد کسی را و او را اجاره میکند، میگه تو برو بخون. و اگر اون اجیر این نماز را خوند، آیا تکلیف پسر ساقط است؟ بله دیگه ساقط. یعنی تو این نماز مباشرت شرط نیست. اگر حالا چه اجیر بگیرد، چه نیابت بدهد، چه نه، پدر دوستی دارد و اون دوست دلش به حال پدر سوخت و نماز قضای پدر رو چه کرد؟ خوند خودش تبرعاً، تبرعاً نماز قضای پدر رو خوند و اومد به این پسر بزرگ و من نماز قضای بابا رو خوندم. ساقط از تکلیف؟ ساقط دیگه، تکلیف پسر، پسر بزرگتر ساقط میشه. بنابراین درش مباشرت شرط نیست، دیگری هم انجام بدهد ها کذا. داستان حج هم همین جور است. کسی که مریض است، مرضی که چی، احتمال بهبودی درش نیست، پیر مرد است، پیر زن است، ضعف دارد به حیث که باز احتمال بازگشت به قوه برای او نیست، یومن و یومن ضعیفتر و بیمارتر خواهد شد و عاجز از حج است و حج به ذمه او فیما سبق مستقر شده است. توجه می‌فرمایید؟ خب چه کند؟ خودش هم زنده است. خب اینجا مباشرت در حج دیگه لازم نیست، او باید در حج خودش چه کند؟ نیابت بده، کسی رو به حج بفرستد، سروره ای را، کسی را که به حج نرفته است او رو به حج بفرستد، برد به نیابت او حج را انجام بده. توجه می‌فرمایید؟ خب پس ملاحظه بفرمایید، رو این تعریف حج میشد توسلی. از اون طرف فرض بفرمایید یه اموری از توسلیات مصطلح تعبدی میشن. چرا؟ چون مثلا فرض کنید یکی از واجبات این است که کسی با بله زوجه خودش دیگه 4 ماه یه مباشرتی داشته باشد. خب این مجامعت در زمان 4 ماه که واجب است، قابل استنابه که نیست، به غیر که نمیتوند تفویض کنه، مباشرت در شرط است. بله و هاکذا میبایست خودش انجام. بنابراین این داخله در تعبدی میشد با این تعریف، چون نمیتوند به غیر تفویض کنه. بله وکالت بردار نیست، تبرع و استناب هم درش جاری نمیشه، باید خودش انجام بده. بنابراین این داخل میشد در تعبدیات، لکن اداء خمس و کفارات و زکات و بفرمایید حتی اداء و حج و اینا از تعبدیات خارج میشد، داخل در توسلیات. بنابراین این یه تعریف جدایی است برای تعبدی و توسلی. تعریفی که بگو ما تعبدی واجبی است که مباشرت در شرط است و توسلی واجبی است که مباشرت در شرط نیست. شما میتوانی نیابت بدهی دیگران برات انجام بدهن و میتوانی که حتی نیابت هم ندی، اگر اونا تبرعاً برات انجام دادن از عهده تو ساقط است. داستان زکات و خمس همین جور است دیگه، اداء دین همین جور است. اداء دین، شما دینت باید ادا بشه، کسی از طرف شما به کسی گفتی برو دین منو ادا کن، بهش نیابت دادی برو دیندون ادا شده، کافی است. اگر حتی شما نیابت هم ندادید، او خودش رفت تبرع کرد و دین شما را ادا کرد، تکلیف شما ساقط شده است دیگه، دیندون ادا شده. بنابراین اینا میشد داخله در توسلیات میشد. و هر آن چه که مباشرت شما در شرط باشد که خودتون باید انجام بدید، داخله در تعبدیات میشد. پس این یه تعریف دومه غیر تعریف ماست. این تعریف یه مصطلح دوم میشد. توجه میکنی؟ تو این مصطلح دوم با مصطلح اول تفاوت پیدا کرد. بسیاری از تعبدیاتی که قصد قربت درش معتبره داخل میشد اینجا تو توسلی. چرا؟ گفتیم مثل زکات، خمس، حج، اینا یقینا قصد قربت درش معتبره. اینا چون مباشرت شرط نیست داخله در چه میشد؟ بفرمایید داخله در توسل. و برخی از توسلیات که قابل استناب نیست، که قابل تبرو به غیر نیست، مباشرت درش لازم است، داخله در تعبدیات میشد. مثل مجامعتی که گفتیم 4 ماه یک بار واجب است و این رو باید خودش مباشرت کنه، پس این میاد داخله در تعبدی میشد و این تعریف. این تعریف تعریف دیگری است. این تعریف رو فعلا بگذارید کنار، بعد شاید متعرضش بشه. این تعریف اخیر. پس تعریف ما برای تعبدی و توسلی این شد که تعبدی، برگردیم سر تعریف اول که 4 تعریف برش گفتیم، بعد گفتیم که همه این 4 تعریف برمیگردد به یک تعریف که تعبدی واجبی است که امر درش ساقط نمی شود مگر اینکه قصد قربت داشته باشه. مقابلش توسلی نه، امر درش ساقط می شود ولو شما قصد قربت نداشته باشه. درست شد؟ پس این تعریفی که الان گفتم که قصه مباشرت و عدم مباشرت، این تعریف جداگانه است، یه مصطلح دیگری است برای تعبدی و توسلی، کاری به مصطلح ما نداره. اونی که ما الان بحث میکنیم از تعبدی و توسلی مصطلح اول است. یعنی التعبدی چه واجبی است؟ واجبی که امر ساقط نمی شود، اتیان امر که شما مأمورم به را انجام بدهی امر ساقط نمی شود مگر با قصد قربه. توسلی نقطه مقابلش، اگر شما مأمورم به را انجام دادی بدون قصد قربت هم ساقط میشن، اشکالی نداره. البته با قصد قربت هم اگر انجام بدهی هم ساقط میشه، لکن قصد قربت چی؟ دخیل نیست که اگر ترک کردی امر شما ساقط. بله اگر با قصد قربت بیاری خدا ثوابم برای این کار برات مینویسن. خب اینجا تعریف تعبدی و توسلی روشن شد. این هم یه تقسیمه. بله آقای خود این تقسیم رو هم میگه، منتها این از بحث مصطلح تعبدی و توسلی ما که میخوام بحث بکنیم خارجه، اینو جدا باید بهش برسیم. این یه تعریفیست، اصطلاح دیگه. شما اصطلاح رو میدونی، تعریف هر جور بخوایی قرار بدی. این هم یه تعریفه، این غیر مصطلحی است که ما بحث میکنیم. بنابراین این را اگر بخوام بحث کنیم بعد پایان بحث مصطلح خودمون در تعبدی و توسلی باید برسیم به این بحث، بفرمایید تعریف دومی که آقای خویی برای تعبدی و توسلی میکنه. این نمل کلام با مرحوم آیت الله خویی یکی از مثالهای تعبدیه به معنی الاول ایشونه. مرحوم آقای خویی برای تعبدی و توسلی مثال که میزنن، تعبدی رو میگن مثل صلات و صوم، توسلی را میفرماین مثل تقصیل، تکفین، هنود، تکفین و دفن میت. میفرماین این توسلی است و بفرمایید که نماز و روزه و اینا که به عهده شماست تعبدی است. نماز و روزه رو باید با قصد قربت بیاری، اما مرده رو میخوای خاک کنی، مرده خاک کردن قصد قربت ندارد. اگر رفته مرده رو خاک کند که یه پولی بهش بدن یا بفرمایید که صاحبان عزا او رو ببینن و امثال اینا، مرده خاک کردنش درست اشکالی ندارد. خب در باب دفن، در باب هنوت، در باب کفن شاید بشد این حرف رو پذیرفت، اما غسل میت واجب تعبدی است. عجیب است از ایشون که این رو به عنوان توسلی مثال میزنن. تو محاضرات ببینید غسل میت رو میگن واجب توسلی است، میتو باید بشورن، حالا به قصد غربت نمیشورن، یه میتیست که اسم و رسمی دارن، حتی متبرع است در این تقصیلش، اما میخواد بگه من بودم که فلانی رو شستم. مردامو که با هم فرق دارن دیگه. خب این که بگد من بودم که فلانی رو شستم، پس دیگه این قصد غربت نیست دیگه، تقرب نیست. روم فرمایش آقای خویی اشکالی نداره، غسلش صحیحه، چون میگن غسل میت داخل در توسلیات. ملاحظه بفرمایید تو عروه، تو کتابای فتوای فقه، ببینید آیا این تأیید میشد این کلام مرحوم آیت الله خویی یا نه. فیما سبق دوره سابقه من یادمه به عروه که مراجعه کردیم اینجور نبود. صاحب عروه بله بفرمایید که غسل میت رو واجبه تعبدی میداند، میگه با قصد قربت باید بشورد. در باب کفن و دفنش بله اونو کاری نداره، ریاءنم تکفین بکند، ریاءنم دفن بکند، اون اشکالی نداره، اونجا قصد قربت نمیخواد. اما غسلش تصریح دارن که غسل میت میبایست با قصد تقرب انجام بشه. مرده که خودش نمیتوند قصد قربت کند، او که دیگه مرده، پس کی باید قصد قربت رو بکند؟ قصال باید قصد قربت بکند. ظاهر این است که این مثال ایشون بله بگم سهل لسان شده و سبحان من لا یسخو، ظاهرا اینجور است. ملاحظه بفرمایید ببینید تو فقه همینجوره، آیا غسل میت قصد قربت میخواد؟ ظاهرا قصد قربت احتیاج داره. حالا این مناقشه در مثال ایشون بود و الا بله چه؟ نه میشورن باشه، قصد قربت که تنافی با این که پول نگیرد ندارد که.
شما به مرکبی این است که شما هر موزه را وقت شروع میکنه بیده بسم الله الرحمن الرحیم
شما به قول آقای خدایی منبر و جماعت میخونی پاکتش هم نیست. داییه من دایی مردشور هایی که مردشوری درست حرفه‌ای باشد تمام ریزی کاری های مردشستن و بلده است و قصد قربت رو نمیدوند چه چیه؟ به خودی میدوند در جنب هم مردشور هایی که مردشور باشد مردشور واقعی. شما میبینید یه ریزی کاری هایی رو در باب غسل و کفن مراعات میکند که شمایی که اهل علمی نمیدونید نجام میکنید، چون اون ریز مسائلشو به دقت میدوند، خصوصا اوناشون که پیرمرد باشن حرفه‌ای باشن تعجب همه رو با دقت بلدن. خب شما تو همه اصفهان داشتین کسانی که مردشور نبودن، اما به جهت این که آین علما رو تقصیر میکردن. فی ما سبق مثلا یه آقایی بود اسم نام ناجی که این آین علما رو میشست است، شغل هم داشته مردشون نبوده، اما تبرعن میام این آدم ها این مسئله دونی بودن، یعنی تمام مسائلش رو به دقت بلد بودن و حتی بعضی آقایون وصیت میکردن که حتما فلانی ما رو بشورد که تمام مسائل رو مستحباتش و امورش رو مراعات کنن. دقت میفهمم؟ یا مثلا همین آقای میرهندی زنده که خدا شفاش بده، خب حالا ایشون هم مثلا علما رو میرفت میشوز، دقت میکنی؟ شغلش که این نبود، مثلا آدم مهد، اما تقرب پیدا میکرد و میرفت و وای میساد و میشوز و به دقت هم مسائلش همه رو بلد بود. جون نیست که بلد نباشن، نه بسیاریشون به دقت همه مسائلش رو بلدن و با قصد قربت. امثال مثل اینا که اصلا پول نمیگرفتن مطلقا، ای کسی بهشون میگفت چقدر بدم بله اهانت تلقی میشد، فحش تلقی میشد که به من اهانت کرد. و اما اوناییشون هم که حالا بله بشورن و به قول آقا شغلشون باشد تیک نمی کنن که میان وای میسن میشورن، قصه قصه یه انعامیست، یعنی حالا صاحب عزا صاحب میه هرچی دلش میخواد یه چیزی به اینا علا نحوه انعام میدن، یعنی این در مقابل عملی که انجام دادن نیست، اونا عمل رو قربتن الله انجام دادن و اونم الا نحوه یه هدیه به اینا بله یه چیزی پرداخت کنن. یا به جهته بله مثل این که بر تعلیم واجبات شما نمیتونید پول بگیرید، اما حالا اگر تعلیم مستحبات میدهید میتونید برش پول بگیرید. اونو گفتن بله میشه، مانعی نداره. اونم به جهت مستحبات غسل بیاد و مثلا هزینه ای رو بگیرد، مراعات مستحب اشکالی نداره. حالا علا فرضم که بگم با جهت تعلیم واجبات اجرت نمیشد گرفت، توجه میفرمایید، اخذ اجرت بر واجبات حرام باشد، حالا چه بر خود واجبات چه بر تعلیم واجبات. اگر شما بگون اخذ اجرت حرام باشد، بر مستحبات دیگه حرام نیست، کسی نگفته بر مستحبات حرام. بنابراین منبری که میرد یه مسئله یه مستحبی هم توش بگد، واجباتو که میگد یکی از مستحبات اون شیء رو هم بگد، نماز رو که دارد میگد مثلا واجبات رکوع رو که میگد یکی از مستحبات رکوع رو هم بگد، که مستحب از ذکر رکوع سه تا تسبیحه ولی مفصل باشد، سبحان ربی العظیم و بحمده رو سه مرتبه بگوید، این مستحبه دیگه. و به گفتن همین مستحب اون پولی که میگیرد حلال شد دیگه، مشکلی ندارد چون مستحب تعلیم داد. خب چه میخوام بگم آقا؟ تعریف روشن شد، پس دیگه تعبدی و توسلی تعریفش روشن شد. حالا کیفیت اعتبار قصد قربت، اینجا یه مشکلی هست آقا. من طرح اشکال میکنم امروز، جوابش میماند برای بعد. و اون مشکله این است که الان من میخوام قصد و قربت رو بفرمایید که انجام بدهم، گفتن امکان اخذ قصد قربت و آیون چه معنی میکنند؟ قصد قربت و آیون معنی میکنند اتیان فعل به داعی امر. دقت کردید؟ یعنی شما فعل رو انجام بدهید، نمازت رو میخونید چون خدا گفته است صل، روزه رو میگیرم چون خدا گفته است که روزه بگیر. اتیان فعل به داعی امر چی شما رو تحریک میکند به اینکه فعل رو انجام بدهید؟ داعیت امر، امر مولا ما را خوانده است، دعوت کرده است به این که بیاییم و ما فعل را انجام بدهیم، نماز رو بخونیم. خب اگر قصد قربت این معناش باشه، آقایون این معنا رو میکنن در قصد قربت، میگن قصد قربت عبارت از اتیان فعل به داعی امر. درست شد؟ خب حالا اشکال این است که شارع چگونه این داعی امر را در امر خودش اخذ کند؟ چون الان وقتی بخواد بگد تو نماز بخون به داعی امر، چون باید قصد قربت را اخذ کند شارع دیگه، یعنی باید بهش من و شما بگد نماز بخونید به داعی امر. میگن شارع نمیتواند این چنین تو امر خودش اخذ بکند، یعنی میگه سل به داعی امر این امکان نداره، محاله. چرا محال است؟ به این جهت محال است که سل به داعی امر چون هنو امری نیست که بیاد و اون را اخذ بکند در امر خودش. بعد اینکه گفت سل، امر درست میشود. الان هنو نگفته سل، درسته؟ وقتی هنو نگفته از سله، چی تو میتوند بگد که سله به داعی امر؟ امری در کار نیست که داعویت امر باشد. درست شد؟ تمام مشکل اینجاست که شارع چگونه قصد قربت را که عبارت است از اتیان فعل به داعویت امر، چگونه این داعویت امر را شارع در امر خودش اخذ میکنه. ببینید یه وقت امری را که شارع اخذ میکند، الان نحوه جزئیت و شرطیته، میگه نماز بخون با رکوع، نماز بخون با قرائت، نماز بخون با سجده، نماز بخون با این اشکال. شرایط نماز است، میگه نماز بخون مستقبلاً الی القبله، نماز بخون با طهارت، با وضو، با لباس پاک، در جمله اینا اشکالی نداره. چرا؟ چون تمام این شرایط امکان اخذش قبل از نماز هست. شما قبل نماز تطهیر میکنی، وضو میگیری، مستقبلاً الی القبله وای میسی، این شرایط مراد. بعدم میگه حین نماز تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، این اجزا رو هم میگه. شما هم در نماز این اجزا رو مراعات میکنی، اینا مشکلی نداره. اما نماز شما یه جزء دیگه هم باید داشته باشه و اون قصد قربته. و قصد قربت یعنی رو تعریفی که آقایون میکنن اتیان فعل به داعویت امر، یعنی اونی که شما فعل رو انجام میدهی باید امر مولا داعی شما شده باشن برای اینکه این فعل رو شما انجام بدهی. کلام این است که مولا چجوری این داعویت امر رو اخذ میکنه و میگه سل مستقبلن الالقبله، این اشکالی نداره. نماز رو قید زد به استقبال الالقبله، میگه سل مع الوضو، اشکال نداره. سل مع طهارت صوب و بدن، اشکالی نداره، اینا قابل اخذ است. حالا میخواد بگه سل مع داعویت الامر الی الصلات. خب هنو امری نیست که داعویت امر باشد، توجه میفرمایید؟ وقتی هنو امر به صلات تحقق ندارد چجوری؟ چون باید یه امر باشه، ثم این امر شما رو داعی بشود، ثم مولا این داعویت رو اخذ بکند. درست شد؟ هنو امری نیست. وقتی هنو امری نیست داعویت امر رو بخواد مولا در خود این امر اخذ بکند، این محال است. تمام اشکال اینه که این اشکال رو باید جواب بدیم که مولا چگونه داعویت به امر رو میتواند در متعلق خود اون امر اخذ بکند. داعویت امر دو مرحله بعد از امره، امری بیاد، امر به من برسد، داعی من بشود برای اتیان بش، وقت من امر رو به داعی اون اتیان کنم. الان شما این رو آمدید میخوان قرارش بدید در خود سله. خب این دو رتبه بعد از سله هست، این رو بخوان دو مرتبه عقب ببرید، این محاله، این اشکاله، این اشکال باید جواب داده بشه. و صلی الله.